شما هر روز حال مرا میپرسی، حال دل مرا. من کبوتری هستم که چشم انتظار دانه های گندم محبت شماست. نسیم دوست داشتنی مهرتان میوزد و من در نسیم دلانگیز از خانم تا حرمتان و پرواز در میایم. زائرتان به زیارت آمد، قبولش کنید. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. من از هر در رانده ام، من رانده ای واماندم، یا خانده یا ناخاندم، اکنون منم مهمان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من آبرو آوردم کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین، جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم چون خار در بستان تو.
آمدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خواب که حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، بابا جان دلم هوای گنبده تلا تو کرده.
بی صبرانه منتظر دریافت پیامک های شما خوبان هستید. می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. میان تمام ساعتهای زندگیش فقط زیارت امام رضا علیه السلام از همه برایش مهم تر بود و حالا هم چند وقتی بود که نمی توانست به خاطر بیماریش از خانه پایش را بیرون بگذارد. نفس عمیقی کشید و به عکس روی دیوار خیرش شد. آرام گفت: آقا جان، حالا که گرفتار تخت و بیماری شدم، کاش هر وقت سلامت می کنم جواب سلامم را بدهی. مشغول راز دل کردن با امام رضا علیه السلام بود که همسرش وارد اتاق شد. برق چشمانش توجه مرد را به خود جلب کرد. خود را روی تخت جا به جا کرد و آهی از درد کشید و پرسید: نجمه جان، چیزی شده که اینقدر خوشحالی؟ نجمه به داخل مشتش نگاه کرد و گفت: باورت می شود؟ آقا کریم، میدانی همین همسایه ایمان که خادم امام رضاست، امروز برای من دو تا بلیت غذای حرم آورد. مرد نگاهی به عکس حرم امام رضا علیه السلام انداخت و گفت: قربان کرمت که هیچ وقت زائرت را فراموش نمی کنی. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر کس پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است. آقا جان، امام مهربانی ها، شما حال بد دلها را خوب می کنی و هر قلبی که نیاز به مرهم داشته باشد با دست مهربان خودتان مرهم می گذارید. هزار بار در دلم هر لحظه برای خورشید خراسان نامه می نویسم، چرا که می دانم آقا همیشه جواب سلامم را می دهد. همیشه دوستتان خواهم داشت. برایم دعا کنید آقا جان. امضا زائر شما. دوستان عزیز، شما را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر و سلامتی و نیکی باشه انشاءالله. دوستان و عزیزان شنونده، انشاءالله که همواره خوب و صحتمند باشید. خب، رسیدیم به ساعت 2 به وقت ایران و افغانستان. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی منتظرند که این برنامه را بشنوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دختر گم شده، نویسنده طیبه سفری.
جان بچیم، بیا صبحانه تا بخور. چی میکنی در اتاق ششتی؟
اینال میای مادر جان، اینال میایم.
باور کو ساعت نزدیک 11 بجه از چاش شد جان.
آمدم. سلام مادر جان، صبحتون بخیر.
سلام جان مادر.
میبخشید مادر جان، امروز یک ذره بگوین دیگه بیشتر خواب کنم. یک ذره
خود دیگه خوابم نوش جانه. حالا چای تا بخو که یخ میشه بچه.
تشکر مادر جان، تشکر از خودتون. به بچه،
شب دیر خواب میشی یا اصلا خواب نمیشی که صبح خواب میمانی بچه؟
نه مادر جان، این چی که پس من شب مکمل خواب میشم.
خوب آله بچه، میره بگو که ایمیلی کی است.
چی؟
ایمیلی دیشب همت اتفاقی از پیش اتاق تیر می شدم. صدایت شنیدم جان. تا صبح داشتی با او دختر گپ می زدی.
مادر جان، اتفاقی از پالوی اتاق ما تیر می شدن، بعد تا صبح صدای ما شنیده. نکنین مادر جان این کارا، چرا با تلفن ما گوش می دین؟
جان گفتم تیر می شدم صدایت شنیدم. حالا بگو ببینم امیلی کی از قمر تیر نکو گپا.
راستش می خواستم براتون بگویم که امیلی کی است، ولی صبر کردم تا از همه چیز مطمئن شوم بعد از اون.
آها، چی رو میخواستی به ما بگویی؟ بگو دیگه.
خب ای که من قصد ازدواج دارم.
آه، ازدواج کنی ها؟ حتما با امیلی.
خب بله دیگه، درست است، با امیلی.
خب حالا تعریف کو ببینم چه رقم دختری است.
خب بسیار دختر خوبی است. گفته خودتان از هر پنجش یک هنر میباید. پنج هفته واسه تو چی دارم؟ من مطمئن نستم که اگه خودتان ببینین شان مادر جان از این دختر خوشتان میاد.
خب خیلی رقم که هست، چرا اگر روز دعوتش نمیکنی بر شام به خانه که هم من ببینم، هم با هم آشنا شویم دیگه.
خب شما اجازه میتین که من این کار رو بکنم؟
البته البته، چرا نه؟
حتما، حالی که اجازه دادین حتما این کار رو میکنم.
حتما این کار رو بکن بچه.
ماری نزدیک 50 سال سن داشت و تنها یک بچه به نام جان داشت. او آرزوهای زیادی برای جان داشت، زیرا پدر جان سالها پیش فوت کرده بود و ماری به تنهایی جان کلان کرده بود. از همین خاطر جان بیشتر از هر بچه‌ای به مادرش وابسته بود.
میگم جان، با مادرت گفتی که مادر یتیم خانه کلان شدیم؟
امیلی عزیز، نه نگفتم. دلیل نداره که من یه گپ با مادرم بزنم.
ولی جان، باید این موضوع رو با اون میگفتی.
خدا، چرا که اصرار داری که من این موضوع رو با اونا بگویم؟ هیچ اهمیت نداره، مهم نیست که من خودت دوست دارم.
جان عزیز، شاید مادرت خوش نداشته باشه بچه‌ش همراه کسی عروسی کنه که معلوم نیست چه خانواده‌ای بوده.
تو مادر من نمیشناسی. مادر من یک زن بسیار مهربان است. هیچ چیزایی اهمیت برش نداره. فردا شب خودت خانه ما دعوت هستیم.
چی؟
بله دعوت هستیم. مادرم خواست که خودت دعوت کنم که همراه ما آشنا شیم. فردا شب خوب است دیگه.
خوب است.
خب ساعت 6 بچه آماده باش که بیاریم دنبالت. با هم میرم خانه ما.
خوب است سعیس. من خیلی خوش دارم که مادرت رو ببینم.
اتفاقا مادرم بر دیدن خودت لحظه شماری میکنه. میفهمم مادرم یک کت آرزو برای من دارم.
درست است، راست میگی.
ولی تشویش نداشته باش، مادر من از این بعد میتونه جای مادر خودتون باشه.
امیدوار هستم همین قسمی باشه که خودت میگی.
گفتم خاطر جمع باشه، یک مادر مهربانی دارم من.
واقعا دست بختتم مزدار و خوبش بود، تشکر.
خواهش میکنم نوشک جانت دختره.
تیره برات بگم امیلی عزیز که مادر من همیشه یک آشپز خوب درجه یک بودن. استاد است در این کار. اصلا میدونستی که چند سال پیش در یک رستوران کار میکردن؟
جان؟
خب آشپز یک رستوران مگرم نبوده مادر جان؟
چقدر خوب، راستش من با آشپزی خیلی علاقه دارم.
گپای جان جدی نگی عزیزم، از خودت تعریف کو، بگو بشنوا.
رقم خودتان مادر جان، امیلی عاشق رنگ سرخ است. سعی کنین امیالم تمام کالای سرخ است، ست کد از سر تا پای سرخ.
بله بله مشخص است، میبینم.
من دیتیم خانه کلان شده.
امیلی چی؟
وقتی خیلی ریزه بودم گم شدم، پدر و مادرم هیچ وقت پیدا نشدن. من 3 سال بیشتر سن نداشتم، پلیس هم مرا پیدا کردن و به یتیم خانه سپردن.
آه خدای من، دخترک بیچاره، حتما زندگی سختی هم داشتی ها؟
خب بله دیگه، اما خب دوستای خوبی در یتیم خانه پیدا کردم، دوستای واقعی.
مادر جان، امیلی مثل خودتان است، مهربان مهربان، با همه زود دوست میشه.
تو دختر خیلی خوبی هستی امیلی، امیدوار هستم که با جان من خوشبخت شی.
تشکر.
کم قهوه میخورین برتان بیارم؟ البته با یک چیز خیلی خوب، یک کیک بسیار خوب درست کردیم. عجله ای که بر رفتن نداری امیلی؟
نه خیلی، از گپ زدن با شما لذت میبرم.
خوب است،
کیکایی که مادر جان دور میکنه بخوره. ایتو مزه میده، ایتو مزه میده.
بیشکایی تعریف نکو جان، باش که بیارم.
نه نه میرم میارم. مادر جان
معلوم بود که ماری از امیلی خوشش آمده. جان می دانست مادرش هر کسی را تعارف به کیک و قهویش نمی کنه. از این که امیلی تانسته بود خودش را در دل مادرش جا کنه بسیار خوش بود. اما بعد از مدت متوجه تغییر رفتار مادرش شد. او مدام از گذشته امیلی سوال می پرسید و با دقت او را زیر نظر داشت.
امیلی، هیچ حکسی از ریزگیت نداری؟ یعنی منظورم از زمانی که 3 ساله بودی یا از وقتی که گم شدی؟
چرا اتفاقا؟ همون زمانی که گم شده بودم و مرا سپرده بودن به دست یتیم خانه، همون زمانی یک عکس از من گرفتن و در روزنامه چاپ کردن، گفتن که شاید پدر و مادرم بتونن پیدا کنن از این طریق.
میگم امیلی، او عکس داری عزیزم؟
مادر جان، مادر جان، چه سوالاتی پرسان میکنین؟
خیلی مهم است، جواب مرا بده امیلی عزیزم، او عکس هنوز داری؟
البته، ولی خب حال امرویم نیست.
مادر جان، صدقیتون شما، من نمیفهمی سوال از چی خاطر است.
امیلی، تو روی دستت جایی یک ماه گرفتگی نداری عزیزم؟
شما از کجا میدونین؟
خدای من، امیلی داری یا نداری؟
بله، یک جای ماه گرفتگی در بازوی چپم است، از ریزگی بوده.
خدای من، اصلا باورم نمیشه.
چی شده؟
من میرم منال پس.
کجا میره مادر جان؟
باید یک چیز را بیارم و نشان امیلی بتم.
میبخشی امیلی عزیز، باور کن مادر من قسمی نبود، نمیدونم چی شده. چرا
پروا نداره، فکر نمیکردم که راجع به گذشته ما اینقدر کنجکاو و علاقمند باشم.
یک وقت از دست مادرم خفه نشه مخصوصا.
بلا فاصله سراغ آلبوم عکس هایش رفت و با عکس دختر بچه 3 ساله به نزد امیلی برگشت. او جای ماه گرفتگی را روی بازوی امیلی سیل کرد و بعد از آن شروع کرد به گریه کردن.
خدای من، ای خو عکس ماست، ای خود ماستم.
چی میگه امیلی؟ تو هستی؟
باورم نمیشه. خدایا چی بگویم؟ خدا تو رو به من برگردان امیلی.
مادر جان، میشه با من بگو این چی گفت است؟
یکس از کی هست؟ یکس دخترم هست.
چی؟
دختر گم شده، اما جای پشتش گشت اما پیداش نکردم. تو دخترم هستی امیلی.
باورم نمیشه با تو خودت هستی.
چی میگین مادر جون؟
عزیزم
مطمئن هستن شما اشتباه نمیکنین؟
خدای
یعنی شما مادرم هستین؟
بله دختری، بله. و علامت ماه گرفتگی روی بازو ایکس با محصه که دیدمت قلبم یک رقم دیگه شروع کرد به تپیدن. عزیز
چی میگین مادر جون؟ شما میخواییم ببینیم که امیلی خواهر بمیشه؟
نه 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 بچی، نه اصلا امیلی خواهر تو نیست.
ولی امیال گفتن که امیلی دخترتان است، دختر گم شده تان.
وقتی ما امیلی را گم کردیم ما بسیار ناراحت و خفه بودم، افسرده شده بودم، کلان عقل ما کامل از دست داده بودم، بس که گریه میکردم. بعد از مدتی ما و شوهرم تصمیم گرفتیم که یک بچه از یتیم خانه بیاریم پیش خودم و خودم رو کلانش کنیم به عنوان فرزند.
خدای من مادر، من و بچه هستم؟
ما تو را انتخاب کردیم جان، تو را. تو فقط یک سال سن داشتی.
چی؟
خیلی کوچک بودی. بله تو رقم بچه خودم هستی جان، دلیل نداشت اینا رو برای تعریف کنم، اما شرایط رقمی شد که این باید بگویم.
باورم نمیشه، سرم داره چرخ میخوره. شما چی گفتن؟
امشب بهترین شب زندگیم است. دختر ما بعد از این همه سال خودش به خانه مادرش برگشت. جان از او جایی که تو را خوب میشناسم و تو اجازه میدم که با دخترم امیلی ازدواج کنی، باش ازدواج کن و خوشبختش کن.
چی میگه مادر؟
اجازه بدین که بغلتون کنم. باورم نمیشه که بعد از این همه سال مادر خودم پیدا کردم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع افشای ابعاد جدیدی از اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی در خدمت شما هستیم. با برنامه این هفته ما را همراهی کنید. با پایگاه خبری یاهو نیوز شامگاه شنبه گذشته در مقاله‌ای با ارائه جزئیات بیشتری درباره عملیات ترور جنایتکارانی سردار سلیمانی، فرمانده شهید نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا پرداخت. در این مقاله ابعاد تازه‌ای از این اقدام جنایتکارانه مانند مشارکت نیروی دلتا فورس در این عملیات تروریستی با تفصیل شرح داده شده است. نکته دیگر مشارکت نزدیک دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی است. در این مقاله تصریح شده که این عملیات بر وضعیت راهبردی دولت کنونی آمریکا بر ریاست جو بایدن در منطقه تا سال‌های آینده اثرگذار خواهد بود. مقاله یاهو نیوز بر اساس مصاحبه با 15 مقام کنونی و پیشین آمریکاست که جزئیات جدیدی را درباره ترور سردار سلیمانی و ارزیابی‌های طولانی مدت دولت ترامپ درباره ترور وی و سایر مقامات عالی رتبه ایرانی و گروه‌های تحت حمایت آنها را افشا کردند. این اطلاعات نشانگر عملیاتی است که پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شد و دارای لیست بزرگتری از افرادی است که اهداف احتمالی برای ترور بودند. کریستوفر میلر، سرپرست سابق وزارت دفاع آمریکا، میگوید حتی اگر هدف تنش‌زایی نیز نبود، اما در واقع این عملیات بسیار بلند پروازانه‌تر از ترور یک جنرال بود. یک لیست کامل از افرادی که ارتش آمریکا برنامه‌هایی برای کشتن آنها را طراحی کرده بود وجود داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، در اقدام جنایتکارانه دستور ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را صادر کرد. سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، معاون هشت و شعبی عراق و همراه 8 نفر از همراهان خود، بامداد جمعه 3 جنوری سال 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، به شهادت رسیدند. نکته مهم در مقاله یاهو نیوز این است که در آن تصریح شده که نقشه ترور سردار سلیمانی به اوایل دولت ترامپ برمیگردد. بعد از اینکه مایک پومپو ریاست سیا را در سال 2017 بر عهده گرفت، او جلسه‌ای با شرکت گروهی از سران این سازمان را از جمله مرکز مأموریت‌های ضد تروریسم سیا و مرکز فعالیت‌های ویژه شبه نظامی برای بحث درباره ترور سردار سلیمانی تشکیل داد. در همان سال پومپئو در جلسات شورای امنیت ملی نیز موضوع ترور عالی‌ترین نظامی ایران را به عنوان بخشی از استراتژی بالقوه مطرح کرد. در ادامه این مطلب آمده است بحث در مورد ترور سردار سلیمانی در کاخ سفید در تابستان 2018 آغاز شد، تقریبا در همان زمان که دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرد از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌ها را دوباره به عنوان بخشی از استراتژی فشار حداکثری بر ایران اعمال می‌کند. این اطلاعات جدید نشان می‌دهد که دولت ترامپ از مدت‌ها قبل از ترور سردار سلیمانی در فکر این امر بوده است. ضمن اینکه آمریکا در نظر داشته تا شمار بیشتر از فرماندهان ایرانی را هدف اقدامات تروریستی خود قرار دهد. نکته مهم این که بهانه آمریکا برای این اقدام جنایتکارانه این ادعا بوده که سردار سلیمانی با هدف طرح‌ریزی حملات علیه آمریکایی‌ها و پایگاه‌های آنها وارد عراق شده بود و حمله هوایی آمریکا نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده است. این در حالی است که مقامات ارشد عراقی این ادعا را رد کردند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر موقت عراق، در 5 جنوری سال 2020 در جلسه پارلمان این کشور اعلام کرد که سردار سلیمانی برای انتقال پیام ایران به عربستان وارد بغداد شده بود. بدین ترتیب دروغ بودن ادعای واشنگتن کاملا آشکار می شود. در واقع دولت ترامپ از سال 2018 قصد ترور سردار سلیمانی را داشت و به دنبال فرصت مناسبی برای این اقدام بود. از دیدگاه مشاوران نظامی و امنیتی ترامپ همزمانی حضور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد که به عنوان دو فرمانده کلیدی ایرانی و عراقی نقشی اساسی در مبارزه با داعش داشتند و در عین حال از موانع جدی تحقق اهداف آمریکا در غرب آسیا بودند، فرصتی بود که نباید از دست می‌دادند و بدین ترتیب آمریکایی‌ها جنایتی بزرگ را با حمله ناجوانمردانه به آنها صورت دادند. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. در دهه‌های اخیر ارتکاب جرایم تروریستی علیه هیئت‌ها و نمایندگان دیپلماتیک و همینطور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی افزایش یافته است. در نتیجه این اقدامات مجدداً سازمان ملل متحد حمایت از دیپلمات‌ها و افراد تحت حمایت بین‌المللی را به شکل جدی پیگیری نمود که نهایتاً کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در 14 دسامبر سال 1973 به تصویب سازمان ملل متحد رسید. در این میان یکی از معاهداتی که هم کشور آمریکا و هم ایران در ضمن آن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفتند، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی مصوب 14 دسامبر سال 1973 است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیشبینی کرده که در نهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود. طبق این کنوانسیون هنگامی که جرمی علیه کارمند و یا نماینده یک دولت در یک مکان رسمی اتفاق می افتد وی بر اساس حقوق بین الملل محق به برخورداری از حمایت ویژه در مقابل هر گونه حمله خواهد بود. طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی مصوب 14 دسامبر سال 1973 هر گونه فعل عمدی منجر به قتل و آدم ربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادی افراد مورد حمایت یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلی اشخاص ذکر شده در کنوانسیون باید بر اساس قوانین داخلی دولت عضو جرم محسوب گردد. بنابراین بر اساس این کنوانسیون میتوان موضوع پیگیری ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد، چرا که شهید سلیمانی به عنوان یک مقام نظامی و رسمی عالی رتبه ایران به دعوت رسمی دولت عراق در این کشور حضور قانونی داشت. دکتر حاله حسینی اکبر نژاد، محقق مسائل حقوق بین الملل در ایران، معتقد است هر ترور هدفمند مورد حمایت دولتی که در قلمروی حاکمیت دولت دیگر انجام گیرد، چون در ذیل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد قرار می‌گیرد، باید مطابق با استثناءات مقرر در حقوق بین الملل توجیه پذیر باشد. منشور سازمان ملل متحد در بند 4 ماده 2 خود مقرر می‌کند که کلی اعضا باید از توسل به زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور اجتناب کنند، موضوعی که از آن به اصل منع توسل به زور یاد می‌شود و از قواعد آمره بین‌المللی است. البته 3 استثناء در این خصوص وجود دارد. اصل دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور، اقدامات شورای امنیت برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی مطابق ماده 42 منشور و اصل رضایت دولت میزبان برای کاربرد تهدید و زور در قلمرو خود، اینها سه استثناء در زمینه ترور هدفمند هستند. کنت اندرسون، استاد حقوق دانشگاه امریکن، در خصوص قتل هدفمند میگوید بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، قتل هدفمند در صورت قتل عمد یا اعدام فراقانونی نیست که واجد سه شرط باشد. شرط اول این است که قتل عمد در جریان مخاصمه مسلحانه به وقوع پیوندد. شرط دوم این است که مخاصمه مسلحانه بر اساس اصل دفاع مشروع مبتنی بر منشور ملل متحد باشد. و شرط سوم این است که قتل هدفمند بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمه مسلحانه تلقی شود و حقوق جنگ نیز بر آن حاکم باشد.
دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزاییست که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد، دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. در زمان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی. ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع و بعد بزرگداشت‌ها، اینها ژنرال‌های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد.
همان گونه که در مقاله یاهو نیوز هم آمده، مقامات ارشد پنتاگون و سیا درباره پیامدهای ترور سردار سلیمانی دچار نگرانی شدیدی بودند. در عمل هم ایران با حمله گسترده موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد که به عنوان یکی از اقدامات اولیه در چارچوب سیلی سخت صورت گرفت، نشان داد که توان و شجاعت لازم برای مقابله با اقدامات جنایتکارانه آمریکا را در اختیار دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. اوقات به کامتان و بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه، روزگارتان خوش. ممنون و تشکر از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار هستیم به مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم از بحث‌ها و گفتگوهای ما استفاده لازمه ببرین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با کرونا ویروس در سال جدید و مخصوصاً بحث واکسیناسیون و واکسینیشن، واکسین هایی که در نقاط مختلف دنیا در حال تولید است و زرق و تطبیقش تقریبا در بسیاری از کشورها شروع شده، مراحل ابتدایی خود آغاز کرده، راجع به واکسین ها، اثراتشان و بحث های مختلفی که در ارتباط با واکسین هست با ایشان صحبت های لازمه داشته باشیم. می فهمیم که برحال کرونا ویروس در ماهای اخیر جهش هایی هم در او شناسایی شد، جهش هایی که در کشورهای مختلفی که وقت شناسایی شد و تشخیص داده شد به نام اونمو کشورها نامیده شدن، مثل کرونا ویروس انگلیسی، کرونا ویروس برزیلیایی، آفریقای جنوبی، ژاپنی. و برحال با توجه به این جهش ها می خواهیم این بحث داشته باشیم که واکسین های موجود و واکسین هایی که فعلا در دست ساخت و تولید هست، آیا اینها روی ویروس های جهش یافته هم مؤثر هستند؟ تبلیغاتی که میشه که ممکنه اینا مؤثر نباشن، اینا رو مورد بحث قرار میدیم. راجع به خود پروسه و روند زرق و تطبیق واکسیناسیون در دنیا و در کشورهای مختلف، همینطور ای که برحال واکسین کرونا در چند نوبت باید تزریق شود. نقطه بسیار مهم دیگه ایست که اگر در یک کشور تعدادی از آدم ها واکسین دریافت میکنن، واکسینه میشن، آیا اینا مسئول هستند؟ اینا هیچ پروتکل صحی و بهداشتی را دیگه نیاز نیست که مراعات کنن؟ از خطر به دور هستن؟ یعنی به خاطر بعضی از مسائل باید اینا این مسائل همچنان رعایت بکنن؟ عوارض واکسین ها، تبلیغات زیادی در رسانه ها میشه. آیا واکسین هایی که امروز در دنیا مورد تایید اضطراری و عاجل قرار گرفته و تطبیق میشه و اجرا میشه، اینا کدام عارضی جدی واقعا داره؟ این تبلیغاتی که در رسانه و فضای مجازی و اینترنت میشه، اینا واقعیت دارن؟ تمام اینها رو میخواییم با دکتر صاحب صالحی که جزء کادر علمی دانشگاه و پوهنتون است و همینطور جزء هیئت ناظر بر تولید واکسین ایرانی هستن صحبت بکنیم و مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. در این بحث ها میخواییم از دکتر صاحب راجع به روند و پروسی تولید واکسین در ایران هم صحبت هایی داشته باشیم که امید است با توجه به اهمیت قضیه و سوال های مختلفی که در این حوزه هست، شما هم این بحث با ما همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب صالحی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب صالحی. تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به تلاش بعضی کشورهای توسعه یافته جهان و تلاش‌های بسیار جدی و قابل توجهی که در ایران برای تولید واکسین ضد کرونا انجام گرفته و طبق بررسی‌ها و اعلام مجامع و مراکز علمی به نتایج بسیار مطلوب و امیدوارکننده هم رسیده، می‌خوایم در ابتدای برنامه از شما به عنوان متخصص بیماری‌های عفونی و انتانی و عضو هیئت علمی و کادر علمی دانشگاه و عضو ناظر بر پروسه تولید واکسین در ایران بپرسم که آیا شما خودتان دکتر صاحب در طرح آزمایش و تست مراحل اولیه واکسین ساخته شده ایران حضور داشتین، شرکت داشتین و جز داوطلبین اولیه بودین یا خیر؟ و این پروسه و جریان تولید واکسین به کجا رسیده و چگونه است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. بله، همونطور که فکر میکنم شما و دوستان مستحصر باشن، من در طرح واکسیناسیون کوویران برکت در بالینی مشارکت داشتم و نتایج خود رو شکر نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای بود، چه از باب ایمونوجنسیته یا ایمنیزایی و چه از باب بیخطری و بیضرری واکسن و اجازه های لازم برای ورود و بریم سمت اینکه 20,000 نفر رو در حداقل 5 مرکز در 5 تا 6 مرکز استان و دانشگاه‌های مختلف کشور تحت واکسیناسیون قرار.
بله بسیار خوب دکتر صاحب، موفق باشین. با توجه به شرایط شیوع کرونا و موج‌های گوناگون از شیوع و گسترش اینمی مریضی و تهدیدها و خطرهایی که همچنان ادامه داره، به دلیل کمبود شدید واکسن‌های تولیدی در دنیا و جهان و نیاز گسترده جهان به او، اینال ای تولید زیاد و انبوه واکسین کرونا در ایران حدوداً کی محقق میشه؟ دکتر صاحب، و به نظر شما و پیشبینی شما کی تولید زیاد و فراوان واکسین آغاز خواهد شد در ایران؟
در مورد واکسن کوویران برکت، اگر انشالله همه چی خوب پیش بره، به احتمال قوی ما بتونیم برای اواخر خرداد ماه بر اساس کرایتریاهایی که وجود داره، شاخصهایی که وجود داره، بتونیم استفاده اضطراری، اجازه استفاده اضطراری از واکسن رو مثل سایر واکسن‌هایی که الان در دنیا وجود داره.
بله.
فکر می‌کنم انشالله برای اواخر خرداد یا اوایل نهایتا تیر ماه بتونیم این اجازه رو بگیریم و واکسن کوویران برکت اگه انشالله این مراحل رو پشت سر بذاره، برای اوایل تابستان قطعاً به سبد واکسیناسیون عمومی کشور اضافه خواهد شد.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، با توجه به جهش ها و تغییراتی که ویروس کرونا در جاهای مختلف دنیا در خود ایجاد کرده که با نام یامو کشورها نامیده شده، ویروس کرونا انگلیسی، برازیلیایی، افریقای جنوبی، ژاپنی، اینمی واکسین هایی که در دست ساخت است و استفاده روی افراد شروع شده، آیا ای واریانت ها و انواع جهش یافته ویروس که تغییر پیدا کردن روی اینا هم مؤثر هستند؟ چون بعضاً مطرح میشه که ممکن است این واکسین ها روی انواع جهش یافته و تغییر یافته کرونا مؤثر نباشه یا کمتر مؤثر باشه. در این رابطه اگر آخرین معلومات را برای ما بفرمایید.
من اول این توضیح رو بدم که متاسفانه ویروس کرونا خب مثل خیلی از ویروس هایی که از گذشته وجود داشت، این قدرت جهش رو داره، جهش های متعدد و متنوعی رو تا الان پشت سر گذاشته، اما بعضی از این جهش ها به شدت قابلیت واگیری ویروس رو افزایش دادن.
بله.
هنوز گزارشات دقیقی در مورد اینکه رفتار تهاجمی بالینیش تغییری کرده وجود نداره، اما قدرت واگیری در جاهای مختلف، حالا به اسم یوکی یا مال بریتانیا، اسم آفریقای جنوبی، ژاپن و جاهای مختلف معروف شده وجود داره که واگیری رو به شدت افزایش داده.
بله.
اکثر کمپانیایی که دارن واکسن تو دنیا تولید میکنن معتقدن یا حداقل ادعا میکنن که میتونن بر روی این واریانت های جدید اثر داشته باشن. ما خودمون همکارای ویرولوژیست و ایمونولوژیستی که در تیم کوویران برکت هستن اومدن و ویروس بریتانیایی رو تحت کشف قرار دادن، نهایتاً ویروس رو با سروم افرادی که تحت واکسیناسیون قرار گرفته بودن نزدیک کردن، تقریباً 100% موفق شد که ویروس بریتانیایی رو از بین ببره.
بله.
اما ما هنوز آزمایشاتی بر روی ویروس های آفریقایی یا ژاپنی انجام ندادیم. امیدوارم که اگر اونها هم در دسترس قرار بگیره، این واکسن بتونه بر علیه اونها موثر باشه.
بله دکتر صاحب، آیا اگر کسی دو دوز یا دو نوبت واکسن کرونا را زرق و تطبیق بکنه، بعد از اون میتونه با خیال راحت در جامعه زندگی کنه و ضرورتی برای رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی و مثل اینمی ماسک زدن و فاصله اجتماعی را مراعات کردن و این کارها را نداشته باشه؟
چند تا نکته از خدمت شما عرض بکنم. یکی این که تا ایمنیزایی واکسن ها حداقل 2 تا 4 هفته بعد از دوز دوم زمان میبره.
بله.
نکته بعدی که شاید نکته جالبی باشه خدمتتون بگم این که واکسن ها از بیماری جلوگیری میکنن، از بیماری شدید، از عفونی شدن خیلی جلوگیری نمیکنه. یعنی شما ممکنه که ناقل باشین، پس بهترین حالت اینه که واکسن رو که زدیم و میگذره، تا مدت ها کماکان به پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک مقید باشیم و رعایت رو.
بله با توجه به توضیحات مشخص میشه که اگر یک نفر واکسین هم زده باشه، ای باید باز هم همچنان تا مدت ها پروتکل های صحی و بهداشتی رو رعایت بکنن با توجه به توضیحاتی که داده شد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می‌کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلولهای ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلولها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلولهای ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلولهای ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلولهای سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی متخصص امراض عفونی یا انتانی در ارتباط با واکسین ها و کرونا ویروس و بخصوصا انواع و واریانت ها و اقسام جهش یافته و تغییر یافته کرونا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که ویروس ها جهش های متعدد و گوناگونی را همیشه داشته و دارند. برای بقایشان، به خاطر ادامه زندگیشان، این کار را باید همیشه انجام بدن که در رابطه با کرونا هم این مسئله بر حال دیده شده و بعضی از این تغییرات در بعضی از کشورها شناسایی شده. در رابطه با واکسین گفتن که اکثر تولید کنندگان واکسین معتقد هستند و ادعا می کنند که واکسین های تولید شده که تا حالا تولید شده روی انواع و واریانت های جهش یافته و تغییر یافته کرونا ویروس هم مؤثر هستند. واکسین ها را تاکید کردن که وقتی زرق میشه 2 تا 4 هفته بعد از نوبت دوم یا دوز دوم ایمنی ایجاد میکنه و گفته شد که واکسین ها از بیماری جلوگیری میکنه، از بیماری شدید، اما از عفونی شدن، از آلوده شدن خیلی جلوگیری نمیکنه. یعنی فرد واکسین شده میتونه ناقل باشه. پس تا مدت ها باید پروتکل های بهداشتی مثل ماسک زدن رعایت شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صالحی، تا زمانی که با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول دادین، تا زمانی که کرونا هست در دنیا و حداقل 2/3 جمعیت جهان واکسین نشده، خطر آلودگی و عفونی شدن برای همه وجود داره و باید همچنان پروتکل های سی و بهداشتی در زندگی رعایت شوه. درست است؟ یعنی حداقل 1-2 سال باید این مسئله رعایت شوه.
ببینید، 2 تا روایت هست. یکی این که واکسن ها مؤثر باشن، به احتمال قوی ما این ویروس رو میتونیم ظرف 1-2 سال کنترل کنیم، اما اگر نباشن حداقل 1 دهه ما باید این رفتار رو ادامه بدیم.
حالا افراد پرخطر و کسانی که مریضی های خاص دارن دکتر صاحب، مثل دیابت دارن یا مرض شکر خون یا بیماری های دیگر، اینا باید واکسین بزنن؟ وقتی در دسترس قرار گرفت اینا حتما باید بزنن یا نی شرایط خاصی داره؟
حتما باید این افرادی که شما میگید جزو گروه پرخطرن رو باید بزنن، اما قبلش حتما باید از پزشکشون مشورت بخوان که کدوم یکی از انواع واکسن براشون تجویز بشه.
بله،
افرادی که بیماری زمینی دارن حتما باید با اطبای متخصص عفونی مشورت بکنن که از کدوم یکی از گونه های واکسنی که الان داره در سبد واکسیناسیون کشور هست استفاده بکنن.
بله دکتر صاحب، یک بحث به خصوص در فضای مجازی و اینترنت، تبلیغات در مورد عوارض واکسین ها زیاد است. یک عکس یک مریض روی یک تخت بیمارستان و شفاخانه پخش منتشر میکنن، میگن که ای به خاطر تست یا تطبیق فلان واکسین به این مریضی و فلان عارضه مصاب شده و اینی مشکل پیدا کرده. شما که جزء پروژه تحقیق یک واکسین در ایران هستین با نام کو ایران برکت و آگاهی از سایر بررسی ها و تحقیق ها در دنیا هم در این حوزه دارین، آیا واقعا این عوارض دیده شده، ثابت شده؟
بله، ببین، عوارضی که واکسن کوویران برکت داشته عوارض گرید 1 و خفیف بود.
بله،
در حد تب، در حد درد محل تزریق، راش‌های پوستی کوچیک، سردرد مختصر، اکثر واکسن ها هم همین عوارض رو دارن. عوارض شدید در واکسن ها خیلی بعیده، میزانش در واقع خیلی کمه.
بله،
اما اگر در واقع دیده بشه حتما باید پیگیری و کارهای لازم انجام بشه. در مورد واکسن اسپوتنیک وی در ایران داره الان کار میشه. مطالعه‌ای که در لنست چاپ شد، حدود 90% افرادی که تزریق کرده بودن عوارض گریده یک یا خفیف رو داشتن.